بسم الله الرحمن الرحيم.
في يسوع من المذاهب الفلسفية القائلة بوجود الحقيقة وإمكان المعرفة البشرية، ولكن هذه المعرفة بالحقيقة التي يمكن لكل الإنسان أن يبصر بها هي معرفة أو حقيقة نسبية. یکی از مکتب‌هایی که در باب ارزش شناخت وجود داره مکتب نسبی. مکتب نسبی را جزء مکتب‌هایی می‌دونند که قائل هست به اینکه واقعیتی در خارج هست و میشه اون را شناخت، منتها نه به طور کامل. نسبیگین بینشون اختلافاتی هست، ولی دو دسته از نسبیگین هستن که خیلی شاخصن، یا دو گرایش نسبی داریم که در میان این گرایش ها شاخص‌تر از همه هستن. یکی نسبیت کانت و یکی نسبیت شخصی. اول می‌پردازم به نسبیت کانت و حرفای او را نقل می‌کنم و یک نقل اجمالی هم از حرفای کانت می‌کنم و بعد به نسبیت جان. نسبیت از مکتب‌های فلسفی که قائل به وجود حقیقت و امکان معرفت انسانی هست شمرده می‌شود. ولی این معرفت یا حقیقتی که فکر انسانی می‌تواند به آن دست بیاورد، معرفت یا حقیقت نسبی به معنای این که حقیقت خالص از شوائب ذاتی، یعنی از شوائب شخصی، این که مربوط به ذات مدرک هست، خالص از این شوائب و مطلق از این شوائب نیست. اون معرفتی برای انسان پیدا میشه یه جنبه شخصی هم داره، یعنی یه قسمتیش مربوط به ذهن انسان و قوای ادراکی انسانه، کاملا خارج از اون نیست. به معنا انها بله بلهی مزیج من ناحیت الموضوعی یعنی شی و ناحیت ذاتیه للفکر المدرک، بلکه این حقیقتی که ما درک می‌کنیم یا معرفتی که برای ما حاصل می‌شود یک مخلوطی است از ناحیه خارجی، یعنی دو جنبه داره، یک جنبه موضوعی و خارجی دارد و یک جنبه ذاتی داره، یعنی یک جنبه‌ای که مربوط به مدرک هست، شخص مدرک. فلا یمکن ان تفصل الحقیقت الموضوعیه فی التفکیر عن الناحیه الذاتیه، چون دو جنبه داره، یه جنبه خارجی و یه جنبه ذاتی، نمیشه این حقیقت رو از اون جنبه ذاتیش تفکیک کرد به طوری که ما بفهمیم کدومش مال ذهنه، چه قسمتیش و بتونیم رو جدا کنیم و اون وقت اون حقیقت خارجی را علی ماهیه علیه فی الخارج درک کنیم. این کارو نمیشه کرد. ایدئالیسم بله، این هم از دو جنبه است، همون ایدئالیسم فیزیولوژیکی دو جنبه داره، لذا در همین آخرم اشاره به همون حرف میکنه. یکی از لحاظ این است که میگه ما به واسطه این که دستگاه عصبی ما کار میکنه و فعل و انفعال دستگاه عصبی با خارجه خارجه نمیتونیم بیابیم چجوره. این از این جهت یک گرایش ایدئالیستی است و یکی از این جهت که فعل جمله ما از خارج به عنوان رمزی ولو درک میکنیم این جنبه واقعی داریم. از طبعا ممکن است در هر دو مکتب گنجانداری بشه، اینجا خود همین مکتب نسبیت هم از یک نظر واقعی، از یک نظر ایدئالیستی دیگه، در واقع یک مخلوطی بین ایدئالیست و ریالیست. اون مکتب هم از یه نظر به ایدئالیسم نزدیک، از یه نظر به نسبیت. میشه اینو جزء مذاهب نسبی شمرد، میشه جزء مذاهب ایدئالیستی شمرد. بله؟ مطلب یکی هست. حساب اینه که شما جزء کدوم نظر حساب کنید. ولی یه حرف دیگری نیست. باز هم میاد میگه. این هم دو جوره. این هم دو جوره نسبیت. نسبیت دومش نسبیت شخصی هست، اینم همون حرف اونم رو نقل میکنن در همون زیده اون هست. میرسیم، این بستگی داره به اینکه شما چجور دستبندی کنید. به هر حال یک عنصر خارجی داره و یک عنصر داخلی، از این جهت میشه جزء نسبیت شما میشه جزء ایدئالیست. بله، پس معرفت یک مخلوطی است از جنبه موضوعی و خارجی و یک جنبه ذاتی و نمیشه جدا کرد حقیقت خارجی را در فکر از ناحیه ذاتی، یعنی از اون حیثیت شخصی که داره و مربوط به ذهن هست نمیشه این دو حیثیت از هم جدا کرد، به طوری که تبدو عاریتن ان کل اضافت اجنبیه که اون جنبه خارجیش کاملا عاری از هر اضافه بیگانه ای برای ما ظهور پیدا کنه، یعنی خود اون حقیقت خارجی را اون طوری که در خارج هست ما بیابیم بدون یک اضافه و زمینه دیدانه. و خلصی یا اتجاهان رئیسی جان دو تا گرایش اساسی هست، یختلفان که معنی نسبی و حدود حافظ علوم بشریه، که این دو تا اختلافاتی با همدیگه دارن در این که نسبیت را چجور معنا کنن و این که حدود نسبیت را در معرفت بشری چه اندازه معین کنن. احد هما الاتجاه نسبی که فلسفه امانوئل کانت، یکی گرایش نسبی که در فلسفه نقدی کانت هست، و الاخر الاتجاه نسبی و ذاتی لعدت من الفلاسفه المادیین المحدثین. خود کانت اسم فلسفه شو گذاشته نقد، از کلم سلیسلی که بگن نقدیه باشیم از جرم اسم فلسفه شو گذاشته کریتیک، یعنی نقد نقد عقل. و الاخر الاتجاه نسبی و ذاتی، دیگری گرایش نسبی ذاتی یعنی شخصی برای چند تن از فلاسفه مادی جدید، که این تمایل اینها الذی مهد للنسبیت تطوریه زمینه را آماده کرد برای اینکه بعد فکر تطور و تحول به میان بیاد. الکی نادت به مادیت دیالکتیکیه، این مادیینی که متوسط بودن بین کانت و بین فلاسفه ماتریالیسم دیالکتیک، اینها با فکر نسبیت ذاتی زمینه رو مساعد کردن برای نسبیت تطوری. نقل اونی مسئله در فیزیک بسی بیشن بود، البته ارتباط پیدا میکنه با فلسفه ولی اون پایش غیره. الف نسبیت و کام، یجب ان نعرف قبل کل شیء ان الحکم العقلی عند کانت علی قسمین. یه مقدمه اینجا ذکر میکنن برای اینکه نظر کانت رو توضیح بدن، و اون اینه که کانت میگه معرفت دو جوره، یک معرفت تحلیلی و یک معرفت ترکیبی. معرفت تحلیلی میگه اون است که محمول قضیه چیزی زائد بر موضوع نداشته باشه، بلکه محمول در خود موضوع مندرج باشه. اگر ما موضوع را بشکافیمش و از هم باز کنیم محمول توش در میاد. اینجور نیست که وقتی محمول را هم کردیم بر موضوع یه مطلبی زائد بر خود موضوع افاده کرده باشیم. مثلا میگیم المثلث یشتمل علی ثلاثه اضلاع، این یه محمولی است برای مثلث درست میکنیم. تعریف میکنیم مثلث، میگه مثلث سطحی است که اطرافش را سه ضلع فرا گرفته بود. وقتی کلمه مثلث رو خوب توضیح بدیم این محمول هم توش هست، یه چیز زائدی بر خود موضوع به ما افاده نمیکنه. این محمول در واقع تحلیل و باز کردن موضوع. الانسان حیوان و ناطق، توی مفهوم انسان حیوان و ناطق هست، حیوان و ناطق تفصیلی از همون اجماع، توضیحیست برای همون موضوع. اینها یه دسته از احکام هستن، احکام تحلیلی. دوم احکام ترکیبی، و اونا احکامی هستن که محمول یه چیزی اضافه بر موضوع داره. خود موضوع را شما هر قدرش تعمق بکنید و از هم بازش کنید هیچ وقت این محمول توش در نمیاد، یه مطلبیش اضافه بر. مثل این که میگیم الفلزات تتمدد و بالحراره، فلز را شما هر چی درش هر کنم دقت بکنید، چه فلز در جسم خارجی شا و چه مفهوم ذهنی شا، هر چی درش دقت بکنید تمدد بالحراره انبساط توش در نمیاد، یه چیزی خارج از این مفهوم. انبساط یا فن فلزات در اثر حرارت یکی از اعراض این فلزاته. تو خود این مفهوم، تو مفهوم فلز این نخواهی. پس این حکم ترکیبی یعنی محمول یه چیزی اضافه داره بر موضوع. میدونم فلز را وقتی شما معنا میکنید مفهوم فلز را مثل مفهوم انسان است که توش حیوان را نافده. انسان وقتی شما تصور میکنید یعنی موجودی هست حیات داره ادراک هم داره، اما فلز این معناش نیست. فلز یعنی جسم قابل صیقل. اما این که این از ماهیت ماهیتش نیست، این شما از خارج باید تجربه کنید ببینید واقعا هم چیزی هست یا نیست. این مطلبی که اضافه داریم روی منطق خود ما، در روی منطق خود ما فقط خیلی روشنه، یعنی این برمیگرده به ذاتیات و عرضیات. اگر محمول از ذاتیات موضوع باشه مندرج در ذات موضوع، اگر از عرضیات باشه خارج از موضوع، میشه حمل ترکیبی. پس حمل تحلیلی و ترکیبی روی منطق خود ما باید بگیم که یا حمل ذاتی بر ذاتی مثل حمل جنس و فصل و نوع بر هم دیگه، نوع جنس و فصل رو هم کنیم بر نوع، یا جنس رو هم کنیم بر نوع، یا فصل رو هم کنیم بر نوع، اینا همه ذاتی، یعنی فقط توضیحی تظاهره همون مفهومی چیزی اضافه نه. یه وقت نه از حمل اعراض چیزایی که خارج از ذات موضوع هست وقتی هم بکنیم برایش، این تو خود مفهوم موضوع نیست، این میگه حمله ترکیبی. پس قضایا از یک نظر به قضایای ترکیبی و قضایای تحلیلی به اصطلاح ایشون تقسیم میشه. در حمله اولی چی بیفرمایید؟ هر انسان انسانون فقط در مفهومه هر انسان انسانون هر انسان انسانون هم نیست هم لازمه. در حال اینجور این یه مطلب دیگری است، این مطلب دیگری است که آیا یک نوع تغایری میخواد ولو به لفظ یا نمیخواد. اصلا حمل هوهو از شیء لا یسته و ان نفسه که میگید از شیء هوه هوه در وجودهای خارجی هم صرف نظر از موجود هم اینجور نیست. منظور اینه که گفتن تغایر میخواد داره اینه که اگر نداشت بشه فایده ای نداره برای شیء مخاطب، که مثلا بدونه که موضوع محول این هم نداره در اخبار فایده ای نداره. خلاصه این که این مقدمه که احکام به دو دسته ترکیبی و تحلیلی تقسیم میشن، اینو باید در نظر داشته باشیم تا حرفای بعد کانت را روشن بشه برام. یه مسئله دیگه هم هست که احکام ترکیبی گاهی احکام اولی یا ما تقدم نامیده میشن یا احکام ثانوی و ما تأخر. همون که یه لفظ دیگه هم اشاره کردم، احکام تحلیلی ممکن احکام ترکیبی ممکن است که به طور به اصطلاح کانت ایترایرای باشند، یعنی مقدم بر تجربه، و یا ممکن است به صورت ای پاسترایرای باشند، یعنی مؤخر از تجربه، که ما به طور ما تقدم ما تأخر ترجمه میکنند، یا احکام اولی و ثانوی. منظور کانت اینه که اون حکمی را که ما برای محمولی را که برای موضوع ثابت میکنیم یه وقت به کمک تجربه ثابت میکنیم، یه وقت ربطی به تجربه نداره. خود ذهن ما میتونه این محمول را برای موضوع اثبات بکنه. اونهایی که هیچ کاری به تجربه نداره اونها را میگه متقدم، یعنی مقدمه بر تجربه، و اونهایی که احتیاج به تجربه داره اونها را میگه متأخر ای پاسترایران. این مقدمه برای حرف های کانت. حالا ایشون میگه که معارف بشری به سه دسته تقسیم میشه. یک دسته معارف مربوط به ریاضیات، موضوع علوم ریاضی عدد است و سطح، یعنی خط و سطح و حد. در هندسه بحث میشه از خط و سطح و حد، از مقدار به استعاره خودمون از کم متصف. در حساب و فروع حساب بحثش از عدد که کم منفصل بود. اگه یادتون باشه قبلا گفته بودیم که کانت معتقده به این که ادراکات بشر به این صورت حاصل میشه که وقتی حواس ما با یک شیء خارجی ارتباط پیدا میکنه، یک ماده احساسی از خارج وارد قوه حاسه ما میشه. در مرحله حس یک صورت حساسه داریم ما که به اون ماده ادراکی خارجی اضافه میشه و مجموعاً ادراک حسی را برای ما درست میکنه. یعنی هر ادراک حسی ما دو جنبه داره، یک جنبش از خارج اومده و اون ماده احساسی، یک جنبش مال صورت حساسیت هست به اصطلاح کانت و اون عبارت است از زمان و مکان. میگه زمان و مکان دو تا قالب حسی هستن که هر ماده احساسی از خارج بیاد باید وارد این دو تا قالب بشن تا برای ما درک بشن. ما هیچ ادراک حسی را بدون زمان و مکان نمیتونیم درک بکنیم و زمان و مکان مال خارج نیست، مال خود ذهن ما. بحث های مفصلی داریم که ایشون به نظر خودش اثبات کرده که زمان و مکان امر خارجی نیست، امر ذهنی. پس هر احساسی دو جنبه داره، یه جنبه این که از خارج مادهش میاد، یکم این که صورت حساسیت از خود ذهن بهش اضافه میشه که زمان و مکان داره. در مرحله بعد اون مقولات دوازدهگانه را برای فاهمه قائل است. زمان و مکان را دو قالب حساسیت میبینه. از مرحله حساسیت که میگذره مرحله فاهمه قائل. برای مرحله فاهمه 12 مقوله فاعل بود که مقولاتشو گفتیم آن یاد داشتن. هر چیزی را ما بخوایم با قوه فاهمه درک بکنیم باید تحت یکی از این مقولات 12 وارد بشه. اینها صورت فاهمه هستن، کمایی که زمان و مکان صورت حساسیت بودن. پس ما هر چی را بخوایم با قوه فاهممون درک بکنیم باید با این مقولات دوازدهگانه درک بکنیم. اینا هم یه قالب‌های ذهنی هستن که مفاهیم در اینها ریخته میشه و شکل میگیره در این قالب‌ها و ما خارج از این قالب‌ها اصلا چیزی نمیتونیم درک کنیم. حالا زمان و مکان خودشون چجور بودن؟ از صورت‌های حساسیت بودن، یعنی از قالب‌های حساسیت ما هستن، به طور فطری موجودن خود زمان و مکان. علم هندسه موضوعش مکان، کم متصلی که ما میگیم این تقریبا به تعبیر کانت عبارت مقرای همون مکانه. مکان است که طول داره، عرض داره، حجم داره. هندسه هم از همینا بحث میکنه. پس موضوع علم هندسه از کجا اخذ شده؟ از یکی از صور حساسیت. یعنی این قالب مکان چیزی است که در فطرت ما هست، از خارج نگرفتیم. کشف از یک واقعیت خارجی نمی‌کنه. یک چیزی است، یک قالبی است که ذهن ما و حساسیت ما باش ساخته شده. علم هندسه باز یک علمی است که موضوعش در وجود ما، در فطرت ما موضوعش هست، به اون بالاتر از مکان. از این جهت قضایای هندسی قضایایی است که موضوعش را ما در خودمون می‌یابیم و احکامش را، احکام ترکیبیش هم که زائد بر اینا هست، چیزهایی است که خود ذهن اینا را درک می‌کنه، احتیاج به تجربه نداره. بنابراین احکام علم هندسه احکامی است 100% ذهنی، ساخته ذهن، و از این جهت دیگه اشتباه و خطا هم نداره. برای اینکه اشتباه در جایی پیدا میشه که بخوام بگیم یه صورتی با خارج مطابقت داره یا نداره، این دیگه خارج و داخلش یکیه. احکامی است مال خود ذهن، خود ذهن ساخته برای یک موضوع ذهنی. موضوع ذهنی عبارت است از مکان که به طور فطری در ما موجوده،
احکام هندسه هم احکامی است که ذهن می‌سازه برای همین موضوع، از روابطی است که بین اینها در. و اما حساب موضوعش عدد، عدد از کجا پیدا میشه؟ این را با یه زحمتی برمیگردونه به زمان، میگه عدد حقیقتش کثرت. ما در ذهنمون زمان را درک میکنیم. یعنی چی؟ حقیقت زمانی که ما در ذهن درک میکنیم عبارت است از تعاقب و توالی اشیاء. یعنی یه چیز را درک میکنیم، در آن بعد میبینیم این شیء نیست، یه چیز دیگری هست. یعنی از این حالتی که در خودمون میابیم که یه چیزی را درک میکنیم، در آن دوم اون را میذاریم کنار، یه چیز دیگری به جای او درک میکنیم، متعاقب او. این همون درک زمان است. درک زمان حقیقتش اون تعاقبی است که در ذهن خودمون نسبت به صور ذهنی میابیم. و این تعاقب لازمش کثرته، شیء واحد دیگه تعاقب نداره. پس از این کثرتی که از تعاقب اشیاء در ذهن خودمون درک میکنیم، این مفهوم کثرت و مفهوم عدد را میسازیم. پس مفهوم عدد در واقع گرفته شده از زمان است که زمان قالب، یکی دیگه از قالب‌های حساسیت بود. پس موضوع علوم ریاضی مطلقا، چه حساب و چه هندسه، از خود ذهن گرفته شده، یا از مکان یا از زمان. از این جهت احکام ریاضی همه قطعی است، قابل شک و شبهه نیست، احتیاج به تجربه هم نداره، ربطی هم از همه تجربه نداره. موضوعش از خود ذهن گرفته شده، احکامش هم روابطی است که برای این موضوع ذهن اثبات میکنه. این دسته از علوم ما که ریاضیات باشه، اینها علومی هستند یقینی و مفید، موضوعش هم از خود ذهن گرفته شده، مفید هم هستن، برای اینکه احکام تحلیلی نیستن. احکام تحلیلی در واقع معرفتی به ما اضافه نمیده، فقط توضیحی از موضوع. اینا احکام ترکیبی هستن. یعنی ما در ریاضیات وقتی احکامی رو اثبات می‌کنیم برای موضوعی، خود اون موضوع در محمول نخوابیده، یا بالعکس محمول در موضوع مندرج بشه، مطالب جدیدی است. برخلاف یه مطلبی که اگر یادتون باشه قبلا این مطلبی رو نقل کردن که میگفت 2 به علاوه 2 میشه 4، این محمول عین موضوع است، به ایشون رد کردن. کانت هم اینو قبول نداره که موضوع محمول عین هم باشن. در ریاضیات میگه در ریاضیات احکام تألیفی و ترکیبی هستن، یعنی موضوع حکم ریاضی، موضوع قضیه ریاضی غیر از محمولشه، ولی روابطی است مربوط به این محمول که اون روابط هم را خود ذهن درک میکنه. بنابراین احکام علوم ریاضی علومی هستند مفید، چون ترکیبی هستند، و یقینی، چون موضوعشون از ذهن گرفته میشه، احکامش هم روابطی است مال خود این موضوع که ذهن درک میکنه. این یه دسته از اون. دسته دیگه علوم طبیعی است. علوم طبیعی همه از علوم متأخر و ترکیبی است، یعنی به وسیله آزمایش باید برای ما حاصل بشه و محمول غیر از موضوع. چون به وسیله آزمایش باید حاصل بشه، در تجربه اون مطلب پیش میاد که اون چه از خارج به ما میرسه دو جنبه داره. یک جنبه ای مربوط به ماده ادراک است، اون از خارج میاد. یه جنبه ای مربوط به صورت ادراک است، اون از ذهن بهش اضافه شده. مجموعه این دوتا میشه ادراک. ادراک این نیست که ما اون را جدا درک میکنیم، اینم را جدا درک میکنیم، به هم زمینه میکنیم. ادراک اصلا عبارت هست این است که صورتی بزنیم روی ماده ادراکی، این چه ادراک؟ یعنی ترکیب ماده شهودی که از خارج میاد به تعبیر کانت با صورتی که حساسیت و فاهمه داره، مجموع این دوتا میشه ادراک. پس هر ادراک حسی که برای ما پیدا بشه، این یک چیزی مرکب از یک جنبه خارجی و یک جنبه ذهنی. اون جنبهش که از خارج آمده البته حکایت میکنه از خارج، اما اونا که ما آریان نمیتونیم ببینیم، همیشه باید تحت این دوتا قالبه زمان و مکان یا در مقام فاهمه تحت مقولات دوازدگانه اینا رو درک کنیم. اینا چیزایی که ذهن بهش اضافه میکنه. بنابراین ادراکات ما نسبی است، یعنی از اون جهتی که مادهش از خارج آمده حکایت از خارج میکنه، از اون جهتی که ذهن بهش اضافه کرده این حکایت از خارج نمیکنه، چیزیست مال خود ذهن. پس نسبیت در نظر کام مربوط به علوم طبیعی است. میگه ادراکات طبیعی که از خارج میآیند اینها دو جنبه دارند، یک جنبه موضوعی و خارجیت و یک جنبه ذهنی و ذاتیت. این دوتا که با هم مرکب میشن ادراک. چون مجموعه اینها ادراک رو تشکیل میدن، تمام حکایت از خارج نداره. یعنی ما شیء را با زمان و مکان درک میکنیم، با اینکه در خارج زمانی وجود نداره و مکانی وجود نداره، زمان و مکان مال ذهن ماست. ما در ذهن بین محمول و موضوع رابطه علیت ایجاد میکنیم، به وصف علیت درک میکنیم، وارو که علیت در خارج نیست، در خارج ذات علت هست و ذات معلول. علیت یکی از مقولات ذهنی در بین اون 12 مقوله‌ای که ذکر کرد، که اگر یادتون باشه یکی مربوط به این بود که قضایا رو میگفت یا حملی هستن یا شرطی یا انفصالی. از قضایای شرطی اون مقوله علیت رو انتظار میکنه، میگیم این کانت شمس سال افن نهار موجودون، این قضیه شرطی. این قضیه شرطی مقوله علیت رو به ما میده، یعنی بین نهار و طلوع شمس رابطه علیت موجود. میگه این قضیه شرطی یکی از قالب‌های ذهن ماست و مقوله‌ای هم که ازش انتظار میشه به نام علیت، اون هم یکی از خلاصه شؤون همین مقوله هست. پس علیت یک معنای ثبوت به ذهن درکی به خارج هست. بعد اون که ما وقتی مفاهیم را درک بکنیم رابطه علیت بینشون قائل میشیم، پس اون جنبه علیتی که ما بهشون میدیم این جنبه ذهنی است. اونی که از خارج اومده ذات العله است و ذات المعلول. اینم راجع به طبیعیات. و اما ماورای طبیعی و قضایای متافیزیکی، اینها میگه یا مفاهیم تحلیلی هستند، اینا که معرفت زائدی به ما نمیده. در فلسفه شما تعاریفی که ذکر میکنید منظور از این اصطلاح چنین چنان، خب اینا که مطلب معرفت زائدی به ما نمیدن، تحلیل همون موضوعات. پس اون قسمتی از کتاب متافیزیک که برگشتش به احکام تحلیلی است که معرفت جدیدی به ما اعطا نمی‌کنه. و اما اون قسمتیش که احکام ترکیبی هست، این احکام ترکیبی موضوعشون از کجا اومده و محمولشون از کجا؟ موضوعشون از راه تجربه اومده که متافیزیک قابل تجربه نیست. خدا رو که نمیشه تجربه کرد، نمیشه با حس درک کرد. از خود ذهن آمده، ذهن ما یه مفهومی به نام خدای قالب خدایی نداریم. قالب‌های ذهنی ما را حسابشو کردیم، دیدیم در مرحله حساسیت زمان و مکان است، در مرحله فاهمه اون 12 مقوله هیچ کدوم خدا توش نبود. پس موضوع اینها نه از راه تجربه به دست اومده نه از راه خود ذهن. پس ذهن ما راهی برای شناختش نداریم. احکامی هم که برای اینا ثابت میکنه قابل تجربه نیست. تجربه نمیتونه احکام خدا را اثبات کنه. خود اصل موضوع قابل تجربه نباشه، احکامی که داری قولا. بنابراین قضایای متافیزیکی نمیتونن کشف بکنن از یک واقعیت خارجی کشفی که ارزش موضوعی داشته باشه. برای قضایای متافیزیکی کانت ارزش علمی موضوعی قائل نیست، میگه اینها به ما علم نمیدن، بلکه قضایای متافیزیکی از قبیل قیاسهای جدلی و طرفین. این طرفش میشه به یه صورتی یه قضیه مثلا دلیلی براش ذکر کرد، اون طرفش هم براش میشه دلیل ذکر کرد، مثل حدوث عالم و قدم عالم. دلیل میشه درست کرد برای حدوث عالم، دلیل میشه درست کرد برای قدم عالم. بنابراین از راه فلسفه نظری ما اینجور موضوعات را نمیتونیم به طور علمی و یقینی اثبات کنیم. بعد اون خدا را از راه فلسفه عملی اثبات میکنه، راه مخصوص. از روی مبانی اخلاقی بیسته، از راه فلسفه میگه نمیشه خدا رو اثبات کرد و همینطور سایر مفاهیم متافیزیکی رو. این حرفی کار قبل از هر چیز باید بدانیم که حکم عقلی به نظر کانت دو قسم. یکی حکم تحلیلی و اون حکمی است که عقل اون را استعمال میکنه فقط به خاطر توضیح، مثل اینکه میگیم الجسم ممتدون، جسم امتداد داره، بعد داره، جسم معناش یعنی امتداد داشتن، بعد داشتن. و المثلث رو از لاین سلاسل فان مرد الحکم هنا الى تحلیل مفهوم الموضوع، مفهوم موضوع را وقتی تحلیلش بکنیم، بازش بکنیم از هم، این مفهوم توش در میاد. و استخراج العناصر المتضمنه فيه، اون رو از هم باز کنیم و اون عناصری که درش گنجانیده شده اینا رو بیرون بیاریم، مثل امتدادی که در مفهوم جزء گنجانیده شده، از لای سلاسه‌ای که در مفهوم مثلث هست، اینها رو استخراج کنیم و ردها الی الموضوع، برش بگردونیم به موضوع. بله؟ و بنابراین اینکه نباشه کما اینکه نیست. بله؟ و بنابراین اینکه نباشه کما اینکه نیست، ما هم امتداد نمی‌کنیم. خط و سر به معنای اینکه مستقلا این چیز در خارج داشته باشیم به نام خط. میدونم منظورم اینه که نقطه من مثلا خط میخواد بگید که در واقع مستقلا وجود داشته باشه، یعنی بدون یه جسمی، و البته این معقول نیست برای اینکه امتداد همیشه روی چیزی صد هم همینطوره، ولی اگر بخوام بگیم که یکی از اعراض روی جسم خانه‌های سطحی خواهد بود. بله؟ پس سفیدی چطور؟ سفیدی هم در خارج نباید بگیم موجود، برای اینکه سفیدی بدون جسم که نمیشه، عرض هم دیگه بله. منظورم اینه که فرق بین عرض جوهر میخواد بگذارید که این چون عرضه هست مستقلن در خارج نیست، همه عرض هم دید. سفیدی، سیاهی، رنگ، روشنی، خط، شکل، همه اینا هم دید. اگر منظور اینه که نه، یه خیلی شبهه دیگه هست در خط و سطح و اینا، که ما خیال میکنیم که خط یعنی یک امتداد متصلی وجود داره، و حالا که در عالم ماده چنین اتصالی نیست، بعد از اینکه اثبات شده که بین اتم ها و مولکول ها فاصله هایی و حتی در داخل اتم ها فاصله هایی، بنابراین دیگه خط وجود خارجی نداره، ما اینجور خیال میکنیم خطی داره، این شبهه دیگه هست.
نه این منظورم نه، چون مثلا قبلا در مرحله خونده بودیم که خط و
مثلا
جسم در خارج وجود
دارن،
نقطه هست که تصور فقط مثلا در تصور وجود داره.
بله. حالا که میفرمایید خط وجود نداره، روی چه منظور؟
حالا مقصود اینه که خط در خارج وجود داره، مگر مثلا همین تصور شما بکنید.
نه،
خط الان تصور وجود داره.
نه، اون که میفرمایید اون خط وقتی از اعراض است،
انتظار
نیست. اگر خط نظر از این اشکال که اخیراً عرض کردم خب در این اشکال بکنید، بله، صرف نظر از این خود خط مثل سفیدی میمونه، سفیدی هم مستقلا در خارج نیست، همیشه باید جسمی باشه که سفید باشه.
هر خطی رو ما بخوام در خارج بیاریم ببینیم، این خط بالاخره جسم داره، یعنی حجم داره،
این منافات نداره.
وقت میشه خط میمونه،
لازمه خط این نیست که حجم نداشته باشه،
مقصودت خط اینه که حجم
نداشته باشه. احسن تو اونجایش که سطح تموم میشه ناچار با خط منتهی میشه.
خب با خط،
خط همون جهتی است که اونجایی که سطح تمام شده.
میخوام اینم ممکنه همونجا ما بگیم واقعا این خطه،
اگه صرف نظر کردیم از این اشکال. بله، ما اینا دور
ما به ازای خط میگن چی؟
بالاخره یه جایی هست که اینجا این سطح تمام میشه دیگه،
بدون تصور حجم هرگز نمیکنه.
البته بدون تصور میگم سطح هم به خودش اونجایی که حجم تمام میشه.
بله، همین
هر میگه که تحجیب تمام شد، وقتی نگاه میکنیم یه رویهی پیداست روی این بس. این سطح لازمش اینه که سطح مستقل از هر وجود داشته باشه، به این حیثیتش میگیم سطح. کما این که به سفیدی بدون جسم نمیشه، حتما باید کاغذ باشه تا سفید باشه، اما به کاغذ نمیگیم سفیدی، به این حیثیتش میرسه
بیدی.
نه بله از این جهت که بله که خط به یه طرف هست، بله این هم میشه گفت که نقطه وجود دارد به عنوان انتهای خط.
اون هم عرضی
یجب ان نعرف قبل كل شيء ان الحكم العقلي عند كانت على قسمين احدهما الحكم التحليلي وهو الحكم الذي يستعمله العقل. اینا که خوندن بله بله احکام تحلیلی لا تتحفنا به معرفت جدیدت للموضوع. احکام تحلیلی یک معرفت جدیدی را برای ما به ارمغان نمی آورند. ولا تقوم الا به دور تفسیر و توضیح، فقط نقش تفسیر و توضیح را بازی می کنند. قسم دوم حکم ترکیبی است و هو الذی یزید و محموله شیئا جدیدا علی الموضوع. حکم ترکیبی حکمی است که محمول یه چیزی زیاد میکند بر موضوع. کما فی قولنا الجسم ثقیل، جسم وزن دارد، وزن تو مفهوم جسم نهادید. و الحرارت تمدد الفلزات، حرارت موجب انبساط فلزات میشه، حرارت و انبساط توی مفهوم فلز نهادید. یا تمدد الفلزات توی حرارت نخوابیده. دو به علاوه دو میشه چهار. توی مفهوم چهار دو و دو نیست، کما اینکه در دو و دو مفهوم چهار نیست، یه مفهوم دیگری است، یه مفهوم دیگری. و این صفت التي نسبقها على الموضوع، اون صفتی که ما ارزانی میداریم بر موضوع در این قضايا، استخراج از خود موضوع نشده به وسیله تحلیل. و انما اسباق کردن یعنی ریختن روی یه چیزی. و انما تضاف و تنشأ به سبب ذلك، یا تنشأ به سبب ذلك معرفتون جدیدتون، بلکه اینها یه چیزی که اضافه میشه و در اثر این اضافه معرفت جدیدی حاصل میشه که قبلا نبوده. بل احکام و ترکیبیه تارتن تکون و احکام اولیتن، احکام ترکیبی گاهی اولی هستن یعنی مقدمه بر تجربه، و اخرى تکون احکاما ثانویتن. فلا احکام الاولیه هی الاحکام ثابته لدى العقل قبل التجربه، مثل احکام ریاضی که میگیم الخط المستقیم اقرب مسافه بین نقطتین، این احتیاج به تجربه نداره، در ذهن ما وقت خودمون رو تصور کنیم میتونیم بفهمیم. و صوفه یعتی ما هو السبب که کونه ها کذالب، علتش بعدا خواهیم گفت که چرا اینا احتیاج به تجربه ندارن. و الاحکام و ترکیبیت و ثانویه یا الاحکام و ثابتت و فلعقل بعد از تجربه. نظیر الحکم بند ضوء الشمس یسخر الحجر، نور خورشید سنگ را گرم میکنه. این باید در خارج ببینیم ما که سنگ گرم میشه، و الا خودمون میتونستیم تصور کنیم نور خورشید و سنگ را، این نتیجه را نمیگرفتیم که باید حرارت در این اثر کنیم. و ان کل جسم له وزن، این هم همینطوری مطلبی است که باید با حس درک بکنیم، تجربه باید بشه. و تتلخص و نظریت کانت عن المعرفه فی تقسیم، این مقدمه بود که مقدمتا گفتن. حالا خلاصه نظریه کانت در باب معرفت این است که معارف یا احکام عقلی را تقسیم میکنه به سه دست. اول ریاضیات. احکام عقلی در باب ریاضیات همه احکام ترکیبی اولی است. احکام ترکیبی است یعنی محمولش غیر از موضوع. اولی است یعنی سابقه بر تجربه است. سابقه بر تجربه یعنی تفسیر برای همون اولی است. لانها تعالج موضوعات فطریه فی النفس البشریه، برای اینکه ریاضیات به مسائلی میپردازد که اینها این موضوعاتشون فطری هستند در نفس انسانی، خود به خود موجود است بدون تجربه. مثلا فلهندسه تختص بالمکان، علم هندسه راجع به مکان صحبت میکنه. ول حساب موضوع و ول عدد، ول عدد عبارتون ان تکرار الوحده، ول تکرار معناه تعاقب و تتابع، پشت سر هم در آمدن. و هذا هو الزمن فی مفهوم الفلسفی، تتابع و تعاقب به نظر کان این همون حقیقت زمانی است که ما در ذهن درک میکنیم. پس معلوم میشه که ریاضیات مطلقا از زمان و مکان بحث میکنن، یا موضوعشون از زمان و مکان عقص شده بفرمایید. و اذن فالقطبان رئیسیان لدانه تدور و حول هم المبادع ریاضیه هم المکان و زمان، اون دو قطبی که تمام علوم ریاضی بر محور اونها میچرخد عبارت است از زمان و مکان. بله؟ ماده نداره اصلا، این خودش راجع به خود زمان صحبت می‌کنه. ادراک حسی این را اسمش می‌ذاره ادراک استعلائی، ترانساندانتال یعنی ادراک استعلائی یا استشرافی بعضی‌ها ترجمه کرده. اون ادراک حسی هست که دو جنبه داره، اما اونی که مربوط به خود ذهن هست و استعلائی هست، یعنی ذهن خودش رو تماشا میکنه و درباره خودش چیز میکنه، اینا دیگه مرکب نیست. ول مکان و زم و زمان فی رأی کانت صورتان فطریتان فی الحساسیت سوریت للانسان. مکان و زمان دو صورت فطری حساسیت هستند. ای ان صورتی هما موجودتان فی الحس سوری به صورت مستقلت عن تجربه. خود این دوتا صورت اینها در حس انسان موجود هستند به طور مستقل از تجربه. و ینتج من ذلک ان کل ما نعزوه للاشیاء من احکام متعلقه به مکانها و زمانها فهو مستمد من فطرتنا. هر حکمی را که نسبت میدیم به این اشیاء که مربوط به مکان اون اشیاء هست یا مربوط به زمان اونها هست، اون در واقع از فطرت گرفته شده. ولم نعتمد فیه علی ما اتانا من الخارج بواسطه الحس. مسائلی که مربوط به زمان و مکان هست ما اعتماد به حس نمی کنیم. و علی ذلک فکل القضایا الریاضیه مشتقتون من تبع عقولنا. همه قضایای ریاضی اشتقاق یافته و منشعب شده از طبیعت عقل ما. به معنا اننا نحن خلقناها به انفسنا. ما اصلا مسائل ریاضی رو خودمون میسازیم. ولن نستوردها من الخارج. از خارج وارد نمی کنیم. اذهیه تدور حول از زمان و المکان الفطریین. برای اینکه همه میچرخند بر محور زمان و مکانی که خود اینها فطری است. و به هادا تصبح الریاضه و المواد الریاضیه ممکنه المعرفه. بدین ترتیب علوم ریاضی و اصول ریاضی قابل شناخت است. و تصبح الحقائق الریاضیه حقائق یقینیت مطلقه. و حقائق ریاضی هم یقینی هستند و هم مطلق. فلا تتسع و مطلق هستند در مقابل نسبی، یعنی دیگه دو جنبه نداره. فلا تتسع و فی المیدان الریاضی فلا متسع اگر بود شاید بهتر بود. جایی در میدان ریاضی برای خطا و تناقض نیست. مادام المیدان ریاضی هو المیدان فطری للنفس. وقتی میدان علوم ریاضی همون میدان فطریات خود نفس باشه دیگه خطا نمیده. و مادام قضایاهم منشأتا من قبلنا. و قضایای ریاضی از ناحیه خود ما ایجاد شده. و ریست مقتبستا من واقع موضوعی منفصل انا. اقتباس نشده از یک واقعیت خارجی جدا از ما. لنشک کفی مدا امکان معرفتی و استکناه سرهی. اگر از خارج گرفته شده بود ما ممکن بود شک بکنیم که آیا کنه اون شیء خارجی رو درک کردیم یا نه. ولی اینا کنهش در ذهن ماست دیگه، بهش احاطه داریم. چیزی نیست که یک عنصر خارجی داشته باشه که ذهن راه بهش نداشته باشه. پس یک دسته از معلومات بشر ریاضیات هستند و اینها حقایق مطلقن، نسبیت در اینها راه نده. و ثانیت طبیعیات ای المعارف البشری عن العالم الموضوعی الذي يدخل في نطاق تجربه. علوم طبیعی علومی است که درباره چیزهایی بحث میده که در حوزه تجربه وارد میشه. یبدأ کانت هنا باستبعاد المادت عن هذا النطاق. اول کانت مسئله ماده رو میذاره کنار، مثل که بارکلی میگفت ما ماده رو نمیتونیم درک کنیم، کانت هم میگه نمیتونیم درک کنیم. با این فرق که بارکلی وقتی میگفت نمیتونیم درک میکنیم میگفت این دلیل این است که نیست، ولی کانت میگه نه، ما نمیتونیم درک کنیم نه اینکه نیست. کانت شروع میکنه به اینکه ماده رو از این نطاق تجربه خارج میکنه. لأن الذهن لا يدرك من الطبيعه الا ظواهرها. ما از طبیعت جز پدیده هاش را درک نمی کنیم و اما ماده ای که این پدیده ها به او قائمه برای ما قابل درک است. فهو یتفق مع مارکلی الا ان المادس لیست موضوع للادراک و تجربه. این اندازه متفق است با مارکلی که قابل تجربه نیست مارکلی، لیکن نمو یختلف هم من ناحیت اخرى با مارکلی اختلافی دید و اون این است که لا یعتبر ذلك دلیلا الا عدم وجود الماده، این که ما راهی به شناخت ماده نداریم اینو دلیل عدمش نمیگیره و مبررن لنفی ها، اینو مجوزی برای نفی ماده نمیدونه از ناحیه فلسفی اونطوری که باشه. بله حالا شک در وجودش یا عدمش کار نداریم، به صحبت سر معرفته میتونیم بشناسیم یا نه. اگه بخوایم بشناسیم باید از چی راهی بشناسیم؟ یا بخوایم با حس، یا باید با حس بشناسیم یا با ذهن؟ این ماده غیر از اون ماده است. ماده ادراک غیر از ماده است به معنای جسم، یعنی اون چیزی، اون جوهر مادی که معرض و محل اعراض را بمیشن. اینجا که میگه ماده ادراک، یک تعبیر مسامحی است. میگیم ادراک ما مرکب است از ماده و صورت. اونجا که میگه ماده یعنی جوهر ماده‌ای که در خارج هست و محل برای اعراض هست، اون خودش میشه یه موضوع متافیزیکی که آیا ماده در خارج وجود داره یا نه، این مسئله فلسفی است و از این چیزاییست که میگه قابل اثبات نیست و راهی برای معرفت نداره. و اذا اسقطت الماده من الحساب یا اسقطت الماده من الحساب فلا يبقى للعلوم الطبيعيه الا الظواهر. علوم طبیعی پس درباره چی بحث میکنه؟ درباره پدیده های طبیعت، نه درباره خود طبیعت. فهذه الظواهر هي موضوع حاضر علوم و لذلك كانت الاحکام فيها ترکیبیه ثانویه. احکام علوم طبیعی هم همه احکام ترکیبی ثانوی است. ترکیبی است یعنی ظاهر بر موضوع است و ثانوی است یعنی بعد از تجربه است. لانها ترتکز علا درس ظواهر الموضوعی للطبیعت. این احکام مبتنی است بر بررسی پدیده های خارجی طبیعت. و هاده ظواهر نمات و درک به تجربه پس شد ثانوی یعنی بعد از تجربه. و اذا اردنا ان نحلل هاده الاحکام ترکیبیت از ثانوی من قبل الامر وجدناها مرکبتن فی الحقیقه من عنصرین. حالا ما خودمون میاییم این درکی که از یک پدیده طبیعی داریم این رو میاییم بررسی میکنیم، یک درکی از یک پدیده خارجی برای ما حاصل شد به وسیله تجربه. حالا میخوایم این درک خودمون رو بررسی کنیم ببینیم چجور چیزی. عقل بیاد و این رو وارسی کنه ببینه این درک تا چه اندازه میتونه کشف از واقعی داشته باشه. اذا اردنا ان نحلل هذه الاحکام ترکیبی ثانویه، اگر خواستیم همین احکام ترکیبی ثانوی که از تجربه آمده بود اینا رو تحلیل کنیم از ناحیه عقل، وجدناها مرکبتا فی الحقیقه من عنصرین، میبینیم صورت ذهنی دارد که این مربوط به عقله. اما الجانب التجریبی من تلکل، اگر اینجا به جای عقلی ذهنی گفته بوده بهتره. اما جنبه تجربی این احکام عقلی اون احساساتی است که به وسیله تجربه از خارج وارد شده که همون ماده ادراک باشه بیشتر. بعد از سرب الحس سوریه لها فی قالب زمان و المکان، کی ما اینا رو درک کردیم اون جنبه تجربی که از خارج آمد؟ بعد از این که قوه حاسه ما این را میریزد در دو قالب زمان و مکان، یه ماده خامی اومده میریزدش تو این دو قالب که عبارت بشه از قالب زمان و مکان تا قابل احساس بشه. هنوز در مرحله حساسیت این دو تا صورت باید بشه اضافه بشه. منظور از اون احساس معنای چیزیشه، اسم مصدریشه. یه وقت من میگم احساس کردن یعنی من درک میکنم، یکی میگیم اون جنبه ای که یه اسمی باید بزنیم رو اون چیزی که از خارج میاد اسم اون رو میگیم احساس. اون اثری که روی حاسه من حاصل شده، روی درک من حاصل شده، اون رو اسمش بذاره احساس. حالا اینم معلومه خودشون اسمش بذاشته باشه، در این ترجمه عربی از انگلیسی از آلمانی اینجوری بوده. پس منظور اینجا از احساسی که میگیم از خارج اومده یعنی همون ماده ادراک که هنوز لم نحس به، ماده درکی است که وقتی ریخته شد در قالب زمان و مکان نحسه درکش میکنیم با حساسیت. اما الجانب العقلی فهو رابطه الفطریه التي يسبقها العقل على المدركات الحسيه لتكون من ذلك لتكون يا ليتكون من ذلك علم و معرفه عقليه. اونجا چیه؟ لیتکون. جانب عقلیش چیه؟ اون عبارت هست از یک رابطه فکری که عقل به مدرکات حسیه ارزانی می‌دارد تا این که به وجود آید از اونها یک علم و معرفت عقلی. پس معرفت ازن مزیج من از ذاتیت و الموضوعیه، معرفت یک ترکیبی است از جنبه ذاتی یعنی جنبه شخصی و ذهنی و یک جنبه خارجی. فهیه ذاتیتون فی صورتها و موضوعیتون فی مادیتها. این جمله‌ای که اینجا ذکر فرمودن یه مقدار خلط شده، یعنی برای اینکه عرض کنم فشرده بشه حرفا و مختصر بشه ایشون به این صورت ذکر کردن، ولی حقش این بود که بین مرحله حساسیت با مرحله فاهمه فرق می‌ذارن. قبلا هم اشاره کردن، تو این پاورقی هم جای توضیحاتی دادن. منظور اینه که ما در مرحله احساس تصوری برای ما پیدا میشه از خارج در دو قالب زمان و مکان، بعد از مرحله احساس میگذره وارد مرحله فاهمه میشه به اصطلاح خان. در مرحله فاهمه در یکی از اون قالب هایی که در سه تا از اون قالب های یا چهار تا از قالب های دوازدگانه ریخته میشه که چهار جهت بود، هر کدومش سه قسمت مجموعه میشد دوازده، در این قالب ها باید ریخته بشه تا عقل درکش بکنه. این قسمت آخرش که میگن رابطه فطری، این رابطه بین موضوع محموله و مربوط به قضایایی است که قوه فاهمه درک میکنه، نه تصوراتی که قوه حساسیت درک میکنه. نه، قوه فاهمه را او در قضایا به کار میبره. ما فهم که میگیم این معنای عامیست مثل ادراک، ولی فاهمه را او در مقابل حساسیت به کار میبره. حساسیت همین است که صورت ادراکی چشم باز میکنه من یک نوری از خارج میبینم. همونی که دم به مرحله ادراک رسید، به مرحله ادراک که رسید این را اسمش میذاره حساسیت، تا اونجایی که پای زمان و مکان در کار هست و یک نمایشی از خارج. بعد وقتی عقل میخواد اینا درک بکنه به یکی از این صور باید درک بکنه، یا باید بگه هست یا بگه نیست، ضرورت داره، امکان داره، به صورت شرطی، انفصالی، حملی، به یکی از این قضایایی که صورت شکل قالب‌ها یا که ذکر کرده به یکی از این صورت باید درک بکنه. اینجا مربوط به اون رابطه ایست که عقل بین موضوع محمول ایجاد میکنه. فالمعرفت و ادن، و اینجاست که بهش میگن معرفت. در مرحله حساسیت بهش معرفت نمیگه کام. معرفت یک آمیخته ایست، آمیزه ایست از جنبه ذاتیگر یعنی جنبه شخصی و ذهنی و جنبه خارجی. پس معرفت ذاتی هست در صورتش، برای اینکه چه صورت حساسیت و چه صورت فاهمه، همه اینا مال خود ذهنه، از خارج نیامده. و موضوعیتون فی مادته ها، اینجاست که تعبیر ماده را به کار میبره، یعنی ماده این ادراک از خارج آمده. لانها نتیجه تو توحید، برای اینکه معرفت نتیجه ایجاد یگانگی بین ماده تجربی است که از خارج آمده با یکی از صور عقلی که برای عقل به طور فطری مهیاست. فنحن نعرف مثلا ان الفلزان تتمدد بالحراره. حالا یکی از معرفت های ما اینه که قوه فاهمه ما درک میکنه، اینه که الفلزان تتمدد بالحراره. حالا ببینیم چیش از خارج اومده و چی عقل گذاشته روش. اذا اخذنا هذه المعرفه بشيء من التحليل، وقتی اینا یه مقداری تحلیلش بکنیم نتبین، میفهمیم ان مواد خام، مواد خام این قضیه که عبارت باشه از پدیده تمدد در فلزات و پدیده حرارت. وقتی ما به تجربه کردیم یک فلزی را دیدیم و بعدم تمددی درش دیدیم، این دوتا از خارج می، پس این دو پدیده جاءت عن طریق تجربه. و لولاها لمستطعنا ان ندرک هذه الظواهر، اگر تجربه نبود ما نمیتونیم اینا رو درک بکنیم. و اما ناحیه سوری معرفت، یعنی این که یکی سبب است برای دیگری، این تمدد در اثر حرارت حاصل شده، مفهوم علیت این از خارج نیامده، یک تجربه که علیت رو درک نمیکرد، تجربه فقط خود این پدیده رو درک میکرد. یعنی سببیت یکی از دو پدیده نسبت به دیگری این تجربی نیست، بلکه بازگشتش به مقوله علیتی است که از مقولات عقل فطری است. عرض کردم که مربوط به اون قضیه شرطی است. لا ان الاحبل فلو لم نكن نملک هذه صورت القبلیه، اگر ما خودمون این صورت قبلی را نداشتیم، یعنی مفهوم علیت را، قالب علیت را نداشتیم، نمیتونستیم درک بکنیم که حرارت علت هست برای تمدد حرارت، برای تمدد فلزات. فقط فلزی میدیدیم و تمدد یا حرارتی. ذهن ماست که با داشتن مفهوم علیت و صورت علیت این قضیه را به ما میده که الفلزات تتمدد بالحراره، به سبب الحراره، سببش از خالی ما درک نکردیم، ذهن ما اینو میذاره روش. فلو لم نکن حاضر، فلو لم، بله ما قائلیم که سببیت یه تأثیر خارجی است. پس اگر ما این صورت قبلی رو نداشتیم معرفت پدید نمی آمد، کما این که صورت رو داریم اما اگر مادهش از خارج نمی آمد، کما انال ولم نحصل علی المواد به تجربه، اگر دست نمی یافتیم به مواد ادراک به وسیله تجربه، لما تحققت نا معرفت رو نیزن. فالمعرفه توجد به تکییف العقل للموضوعات تجریبیه به اطاراته و قوالبه الخاصه. معرفت بنابراین عبارت است از این که قوه فاهمه ما، ادراکات تجریبی که از خارج میاد، کیفیت خاصی بهش میده، صورتی بهش اضافه میکنه، و با این اتحاد صورت و ماده خارجی معرفت برای ما حاصل میشه. پس معرفت در نظر کانت اینه که عقل ما ماده ادراکی خارجه رو یه کارش میکنه، یه چیزی بهش اضافه میکنه، کیفیت خاصی بهش میده، نه اینکه ذهن ما کیفیتی را میگیرد از خارج. معرفت تکیف و ذهن نیست، بلکه تکییف و ذهن است. بله؟ این معرفت طبیعیات صحبه. پس معرفت یافت می شود به این که عقل کیفیت می دهد به موضوعات تجربی به وسیله اون اطارات، یعنی اون چارچوب ها و قالب های خاصی که داره، یعنی مقولات فطری خودش. لا ان العقل هو الذی یتکیف، نه این که ذهن ما کیفیتی را از خارج می پذیرد. و ان اطاراته و قوالبه یلتی تتبلور تبع للموضوعات المدرکه، و این که این قالب‌های او شکل می‌گیرد به تبع موضوعات خارجی. نه خیر، موضوعات خارجی بی شکل وارد میشه، ذهن ما شکل میده به اینها، اینا رو می‌ریزه در قالب‌های خودش. فالعقل فی ذلک نظیر شخصه، مثل عقل در اینجا مثل این کسی میمونه که یه ظرف کوچیکی داره میخواد آب برداره، همه آب را نمیتونه بذاره تو ظرفش، مجبوره آب را کم کند تا در این ظرف بگنجه، یعنی یک شکل خاصی به اون آب بده تا تناسب داشته باشه با ظرف خودش، نه اینکه ظرفش را بزرگ کنه تا آب را در اون بگنجونه. عقل ما نمیتونه ظرف خودش را بزرگ کنه یا به شکل خارج در بیاره، این اشکال قالب‌های مخصوصی داره، هر چی بخواد به وسیله عقل درک بشه باید تو این قالب‌ها وارد بشه، به این شکل این قالب ها باید در بیاد تا عقل درک بکنه. پس مسئلهش مسئله شخصی است که میخواد آب را در ظرف خودش بگنجونه، خواه ناخواه آب را متشکل میکنه به شکل ظرف خودش، نه اینکه ظرفش رو وسیع کنه به اندازه آب بکنه. عقل ما خودش قالب‌های محدودی داره، ادراکات که از خارج میاد، باید اینا رو بریزه تو این قالب‌ها تا بتونه درک کنه. فالعقل فی ذلک نظیر و شخص یحاول ان یضع کمیتا من الماء فی اناء ضیق لا یسعها. مسئله شخصی میمونه که میخواد یه مقداری از آب را در یک ظرف تنگی بریزه که گنجایش اون آب را نداره. فیعمد الی الماء فیقلل من کمیته، یک مقداری از کمیت آب را کم میکنه. یقصد الی الماء، میره سراغ آب، آب را کمش میکنه تا اینکه لیوم کنه ود اوفی بشه اون آب را بریزن تو این ظرف. بدلا ان یوسع الاناء، به جای اینکه ظرف را بزرگ کند، لیستوعب الماء کله، تا همه ما رو بتونه جا بده. استراحتی بکنید بعضی از این رو بکنید.